حالا در خدمت شما هستیم تا نگاهی به وضعیت آب و هوا در افغانستان داشته باشیم، بعد ادامه برنامه کاخ صبح پی خواهد گرفت. در گزارش هواشناسی امروز افغانستان، آسمان همه ولایت تقریبا صاف و آفتابی شده، غیر از کابل که با صبح غبار شروع شده و در بازارک پنجشیر هم آسمان قسما ابری اعلام شده. کابل فعلا 22 درجه بالای صفر است، هوایش که تا 33 درجه گرم خواهد و از طرف شب به 17 درجه تقلیل پیدا خواهد کرد. شهر فراه گرمترین شهر با 40 درجه بالای صفر هوایش اعلام شده که رکورددار هست و از شهرهای گرم میتونیم لشکرگاه، جلال آباد، قندهار، قندوز و شبرغان و مهترلام و زرنج را نام ببریم و سردترین شهر کماکان بامیان است با 19 درجه بالای صفر که از طرف شب به 4 درجه تقلیل پیدا میکنه. شهرهای مثل بازارک و گردیز و غزنی هم آب و هوای نسبتاً معتدل و بهاری داره. تشکر از همراهیتان با بخش گزارش هواشناسی برنامه کاخ صبح.
صبح یعنی سلام به خدا.
صبح یعنی
دو دست دعا. یعنی بودن
شما با ما
در کاخ صبح.
دوستان عزیز، امروز آسوای حسینی است. هنوز واقعه عاشورا رخ نداده و در کاروان امام حسین علیه السلام بودند کسانی که تا چنین روزی هم به پختگی نرسیده بودند و برای همین امام بیعت خود را برداشت تا خالصترین ها باقی بمانند. حالا سال ما ایست که حساب ما با خود ما چند چند است. در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غواست. حسین جان از هرات برای ما پیامک زده، گفته آموخته ایم از تو وفاداری را، خون تو نوشت معنی یاری را، یا ابوالفضل ای کاش که آب کربلا می آموخت آن روز چشمت آبرو داری را. تشکر از شما که همچنان همراه برنامه کاخ صبح بودین، سپاس که پیامک بر ما روان کردین. یک پیامک دیگه هم با توجه به فرصت بخوام. سید موسی احمدی از مزار شریف گفته کربلا لبریز عطر یاس شد، نوبت جانبازی عباس شد، شهادت مظلومانه آقا ابوالفضل العباس علیه السلام را تسلیت عرض میکنیم. تشکر که همراه ما بودین، در خدمت شما هستیم با صحبت کارشناس برنامه جناب سید عبدالکریم حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام محضر شما عزاداران سید الشهدا علیه السلام در این تاسوعای غم و اندوه. شنوندگان با کرامت، این شب و روز شب و روزی است که باید من و تو درس آزادی و آزادمردی و انسانیت بگیریم. ما از زندگی ابی عبدالله الحسین علیه تو سلام چی آموختیم؟ چی پیامهای زندگی ابی عبدالله الحسین داشت و هنوز دارد؟ کل یوم عاشورا و کل ارض کرب و بسیار گپ کلانیست. یعنی قضیه عاشورا ختم در او چند ساعت در یک روز نمیشه، بلکه هر ثانیه و هر روز ما حکم عاشورا را داره و تنها در سرزمین کربلا و بیابان کربلا خلاصه نمیشه. هر جایی که تو زندگی میکنی اونجا کربلاست و هر روزی و هر ساعتی که تو هستی او عاشوراست. ما درسهای کلان و بزرگی را از زندگی ابی عبدالله الحسین یاد میگیریم. اخلاق کریمانه امام حسین حتی در آخرین لحظه و حتی با دشمن، پذیرش توبه و عذرخواهی از همه انسانها، حتی از کسایی که به تو ظلم کردند، تمام اینها همه و همه اینها برای ما یک درس است و یک عبرت. برادران، خواهران، وقتی که ما بر سر و سینه میزنیم و وقتی که عزاداری میکنیم، باید بدانیم چرا عزاداری میکنیم، چرا بر سر و سینه میزنیم. آیا بر سر و سینه زدن تراژد تنها و غم و غصه تنهاست، یا ای که عزاداری ما یک فرهنگ معرفتیست؟ عزاداری و گریه ما ضبط و صوت درس های ابی عبدالله است. عزاداری ما من شیعه و من سنی همه و همه، یعنی لبیک یا حسین. و لبیک یا حسین یعنی آقا جان آمدم بپذیرم پیامت را، بپذیرم صدا و فریاد و درست را. انشالله که همه شما همی رقم هستین. خدا نگهدارشون.
دوستان، با ویژه برنامه کافه صبح در روز تاسوع حسینی در خدمت شما بودیم. و اما فردا، فردا هم به شکل ویژه به مناسبت عاشورای حسینی کافه صبح به شما تقدیم خواهد شد. تا برنامه فردا، خدا حافظ شما.
ساعت 9 صبح به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. از سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما عزیزان شنونده. تسلیت و تعزیت عرض می کنم تاسوعای حسینی را محضر یکایک مسلمانان جهان، خصوصا شما همراهان گرامی. انشاءالله که عزاداری ها و سوگواری هایتان مقبول درگاه حضرت حق واقع شود و ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان در نشست خبری در کابل، ادامه مقاومت ضد اشغالگران خارجی را عامل پیروزی دانست. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز سه‌شنبه در نخستین نشست خبری خود در کابل گفت افغانستان پس از سالها مقاومت توانست اشغالگران را از این کشور بیرون براند. مجاهد تاکید کرد طالبان خواهان تشکیل نظام اسلامی جامع در افغانستان است و ادامه تماس و ارتباط با کشورهای دیگر در اولویت است. مجاهد این پیروزی را به ملت افغانستان تبریک گفت و افسود همه مردم افغانستان در این پیروزی که با آزادسازی این کشور از وجود اشغالگران به دست آوردن شریک هستند. سخنگوی گروه طالبان آزادی و استقلال را حق مشروع مردم افغانستان دانست و تاکید کرد طالبان هیچ کینه‌ای علیه هیچ کس ندارد و خواهان هیچ دشمن داخلی یا خارجی نیست. مجاهد با اشاره به اینکه گروه طالبان به دنبال تصفیه حساب با هیچ کسی در افغانستان نیست گفت پایان خصومت و دشمنی با همه کسانی را که برابر طالبان ایستادند اعلام می‌کنیم. سخنگوی طالبان گفت عفو همه کسانی را که برابر ما ایستادند صادر کرده‌ایم و ما خواستار ادامه جنگ نیستیم، بلکه برای برچیدن اسباب آن تلاش میکنیم. مجاهد سخنگوی طالبان همچنین ضمن تاکید بر تامین امنیت کابل، پایتخت افغانستان و اطراف آن و سفارتخانه‌ها و نمایندگی های دیپلماتیک خاطر نشان کرد هیچ فردی از جامعه بین الملل صدمه نخواهد دید. سخنگوی طالبان در بخش دیگری از سخنانش گفت طالبان متعهد به حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی است، زیرا باور دارد که آنها نقش سازنده در آبادانی افغانستان دارند. ذبیح الله مجاهد گفت طالبان به هیچ رسانه‌ای در افغانستان اجازه نمی‌دهد ارزش‌های این کشور با آموزه‌های اسلام را نقض کند، اما در عین حال رسانه‌ها باید بی‌طرف باشند و رسانه‌های خصوصی می‌توانند آزادانه و مستقل به کار خود ادامه دهند. سخنگوی طالبان همچنین با اشاره به عفو عمومی بر ساخت و آبادانی افغانستان تاکید و تصریح کرد مردم این کشور در آینده تغییر مثبت را در زندگی خودشان مشاهده خواهند کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان گفت طالبان به جهانیان اطمینان می‌دهد که افغانستان مرکز تولید هیچ نوع ماده مخدری نخواهد بود. سخنگوی طالبان افزود طالبان ادارات کار و اساسنامه افغانستان را ایجاد خواهد کرد و بعداً در مورد ماهیت بیرق این کشور تصمیم گیری خواهد شد. ذبیح الله مجاهد در همین حال تاکید کرد به هیچ شخص یا طرفی اجازه نمی‌دهیم از خاک افغانستان برای حمله به دیگران استفاده کند. عزیزان شنونده تصحیح می‌کنم که در ارتباط با رسانه‌ها ذبیح الله مجاهد گفت که طالبان به هیچ رسانه‌ای در افغانستان اجازه نمی‌دهد ارزش‌های این کشور یا آموزه‌های اسلام را نقض کند، اما در عین حال رسانه‌ها باید بی‌طرف باشند و رسانه‌های خصوصی می‌توانند آزادانه و مستقل به کار خود ادامه دهند. مولا عبدالغنی برادر معاون سیاسی و عضو ارشد گروه طالبان وارد قندهار شد. مولا عبدالغنی برادر عصر دیروز از دوحه قطر وارد قندهار شده و قرار است به کابل برود. مولا عبدالغنی برادر عضو ارشد طالبان پس از 20 سال وارد افغانستان شده است. معاون دوم رئیس جمهور پیشین افغانستان کابل را با مقصد استانبول ترک کرده است. شفقنا به نقل از منابع محلی گزارش داد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان با پرواز شرکت هواپیمایی ترکیه به این کشور رفته است. طالبان بر خروج کامل نظامیان آمریکایی در تاریخ تعیین شده تاکید کرد. با گزارش بخش مانیتورینگ خبرگزاری آوا، طالبان با صدور بیانیه اعلام کرد آمریکا باید نیروهای خود را تا 11 سپتامبر از کشور افغانستان خارج کند. این گروه در عین حال تاکید کرد ما تمایلی نداریم نیروهای آمریکایی را مورد حمله قرار دهیم. دبیرکل جنبش حزب الله لبنان گفت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با دنبال جنگ داخلی در افغانستان بود. سید حسن نصرالله دبیرکل جنبش حزب الله لبنان سه شنبه شب طی سخنانی اظهار داشت بایدن از طریق ایجاد جنگ بین طالبان و نیروهای افغان می‌خواست که یک جنگ داخلی در افغانستان آغاز شود. نصرالله با بیان این که آمریکا همچنان درکی از منطقه ندارد و خطاهای خود را تکرار می‌کند گفت رئیس جمهور آمریکا مجبور شد نیروهای خود را خارج کند و عاقبت آنها شکست خورده و خار از این کشور خارج شدند. سید حسن نصرالله تصریح کرد. بایدن گفت وظیفه آمریکایی نیست که با نیابت از کسی بجنگند و این پیام خطاب به کسانی است که منتظرند تا به جای آنان بجنگند و ملت‌های منطقه باید ابعاد راهبردی آن را درک کنند. صدر اعظم کانادا گفت این کشور گروه طالبان را به عنوان دولت افغانستان به رسمیت نخواهد شناخت. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا روز سه‌شنبه دلیل به رسمیت نشناختن گروه طالبان در افغانستان را تصاحب قدرت با زور از سوی این گروه اعلام کرد. ترودو افزود کانادا هیچ برنامه‌ای برای به رسمیت شناختن گروه طالبان در افغانستان ندارد. کمیشنری عالی آوارگان سازمان ملل درخواست کرد بازگرداندن اجباری اتباع افغانستان به کشورشان از جمله متقاضیان پناهندگی که درخواستشان رد شده است ممنوع شود. شابیا منتو سخنگوی این کمیشنری روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری در ژنو گفت با توجه به وخیم شدن سریع اوضاع امنیتی و حقوق بشر در مناطق زیادی از افغانستان و اوضاع انسانی اضطراری، کمیشنری عالی آوارگان از کشورها می‌خواهد با بازگشت اجباری اتباع افغانستان که پیش از این مشخص شده بود به حفاظت بین المللی نیاز دارند پایان دهند. این نهاد سازمان ملل در بیانیه خواستار ممنوع کردن بازگشت های اجباری اتباع افغانستان شد و از تدابیر جدیدی که چندین کشور برای تعلیق موقت اخراج متقاضیان پناهندگی رد شده اتخاذ کردند تقدیر کرد. منتو افزود از آغاز سال بیش از 550 هزار افغان به علت درگیری و ناامنی در کشور آواره شدند. در حالی که تاکنون تعداد کمی از غیر نظامیان به طور پراکنده به کشورهای همسایه افغانستان فراری می شدند، در حال حاضر اوضاع به سرعت در تحول است. دولت بنگلادش درخواست آمریکا برای پذیرش موقت پناهجویان افغان را رد کرد. محمد عبدالمؤمن وزیر امور خارجه بنگلادش اعلام کرد که این کشور درخواست آمریکا را رد کرده است، زیرا داکا در حال حاضر برای تامین سرپناه برای پناهندگان روهنگیایی که از میانمار فرار کرده اند تلاش می‌کند. عبدالمومن گفت آمریکایی‌ها درخواست خود را از طریق دیپلماتیک از واشنگتن به داکا ارسال کرده‌اند. عبدالمومن پیش از این گفته بود بنگلادش از هر دولتی که توسط مردم افغانستان تشکیل شود استقبال می‌کند. همزمان با قدرت گرفتن طالبان، برخی از مردم افغانستان برای خروج از این کشور تلاش می‌کنند. طالبان بارها اعلام کرده که امنیت اقشار مختلف مردم را تأمین می‌کند. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل از تمامی رهبران جهان خواستار کمک فوری به مردم افغانستان شد. ملاله یوسفزای گفت: من عمیقاً نگران اوضاع کنونی افغانستان و ویژه امنیت زنان و دختران در این کشور هستم. این دختر پاکستانی با اشاره به تلاش‌های خود برای برقراری تماس با برخی از رهبران جهان تصریح کرد: نامه‌ای برای عمران خان صدر اعظم پاکستان فرستادم و از وی خواستم تا آوارگان افغان را بپذیرد و تضمین کند که تمامی کودکان آواره دسترسی به آموزش، امنیت و حفاظت داشته باشند و آینده‌شان تباه نشود. ملاله یوسفزای که اکنون 23 سال سن دارد، در سال 2012 به دلیل اقدامات و انتشار مقالات ضد طالبان در اعتراض به جلوگیری از تحصیل و آموزش زنان توسط یکی از اعضای این گروه در پاکستان از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفت و مجروح شد. طالبان که اکنون کنترل افغانستان را در دست دارد، با تازگی اعلام کرده از آموزگاران زن و دانش آموزان دختر می توانند با تحصیل خود ادامه دهند. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
خب دوستان عزیزان خوب شنونده، لحظاتتان را خوب و عالی از خدا میخواییم. انشالله که در چنین روزهایی که قرار از همه بشریت از حوادث عاشورا درس بگیرن، آنچنان درسهایی بگیریم که بتانیم زندگی ما را زندگی انسانی بسازیم. در خدمتتان هستیم. نشرات صبحگاهی رادیو دری را با برنامه عرفان سرخ پی میگیریم.
عشق آمیتکن از جام بلای دوسه، ناله ها میرسد از کربلای حسین. عشق و شور و شرر و گریه و فریاد و جنون، همه جمع همه تحت لوای حسین. نه فقط ماه محرم که تمام لحظات میرسد از همه جا بانگ رسای حسین.
عرفان سرخ بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر. با ویژه برنامه عرفان سرخ و با نهمین برنامه از این مجموعه در خدمت شما عزیزان هستیم که به مناسبت روز تاسوعای حسینی تهیه شده است. آغاز آتشناک نهضت حسینی است و خط سرخ عاشورا با واژه‌های تاسوعا به حقیقت پیوست. تاسوعای حسینی بر شما عزیزان تسلیت و تعزیت باد.
عمو عباس بی تو قلبه، عمو عباس بی تو قلبه، عمو عباس بی تو بابا تنها میمیره، عمو عباس بی تو بابا تنها میمیره، عمو عباس علمت کو عموی خوبم، عمو عباس علمت کو عموی خوبم، عمو عباس تو نرو تا که پا نکوبم، عمو عباس تو نرو تا که پا نکوبم، عمو عباس
عزیزان. شهادت راه وصال و پیمودن مسیر 100 ساله دیدار خدا در یک روز است. دیداری که مؤمن با یک عمر مجاهدت و تزکیه نفس لیاقت آن را پیدا می کند. پس مطلوب ترین اعمال و گواراترین موهبت الهی نزد بنده عاشق همین شهادت است که شهید با آن به زیارت روی محبوبش نایل می شود. مشاهده جمال پروردگار بهترین موهبتی است که انسان میتواند از آن متنعم گردد و از امتیازهایی که شهید از آن برخوردار است، چنان که در روایات آمده است، شهید به جمال الهی نظر میکند و بدرستی که نظر به جمال الهی آسایش و منتهای آرزوی هر پیامبر و شهیدی است. منطق شهادت، منطق حماسه آفرینی، ایثار، اصلاح و غیرت ورزی و بالاتر از همه اینها منطق عشق است. حضرت عباس علیه السلام این الگوی آزاد مردی، وفا و ایثار شاگرد مکتب اهل بیت علیهم السلام است که سالهاست منطق شهادت طلبی را برگزیدند و تا پای بذل جان خود و حتی خانواده ایشان در راه امامت و ولایت می ایستند و از هیچ خطری بیم ندارند. ابوالفضل العباس علیه السلام وفادار به برادرش حسین ابن علی است. او با حسین علیه السلام عهدی محکم و میثاقی ناگسستنی بسته و در راه دینش وفادارترین است. او به حکم وفایی که همچون خون در رگهایش جاری است، تمام خطرها را به جان می خرد و از اهل بیت علیهم السلام دفاع می کند و سختی های زمانه نمی تواند او را از این خاندان والا مقام جدا سازد. وفاداری عباس علیه السلام الگوی همه انسان های آزاد مردی است که شاگرد مکتب امامت و ولایت هستند. حضرت عباس علیه السلام که در رفتار و تأسی و امام معصوم علیه السلام آینه تمام نمای آیات قرآن کریم است، مجاهدت و جانبازی و شهادت در راه خدا را بهترین تجارت و سودآورترین معامله می داند. تجارتی که فروشنده آن بنده مؤمن و خریدار خدای سبحان و شیء معامله جان انسان مؤمن و بهای آن داخل شدن در بهشت جاودان و قرب الهی است. قرآن کریم در آیه 111 سوره مبارکه توبه می فرماید:
إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.
خداوند از مؤمنان جانها و اموالشان را خریداری کرده که در برابرش بهشت برای آنان باشد، به این گونه که در راه خدا پیکار می کنند، می کشند و کشته می شوند. این وعده حقی است بر او که در تورات و انجیل و قرآن ذکر فرموده، و چه کسی از خدا به عهدش وفادارتر است؟ اکنون بشارت باد بر شما به داد و ستدی که با خدا کرده اید، و این است آن پیروزی بزرگ. تشکر از شما عزیزان که برنامه خودتان عرفان سرخ را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه از شما دعوت میکنم که همراه شوید با کارشناس محترم برنامه، حجت الاسلام و المسلمین، مرتضی حسینی زلیق، و صحبتهای امروز ایشان را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تا سؤای حسینی رو خدمت شما شنوندگان عزیز تسلیت عرض می کنم. تا سؤای یعنی روز نهم، روز نهم محرم سال 61 هجری، یک روز مانده به عاشورا. در فاصله میان رسیدن شمر در روز نهم تا روز دهم حوادث اتفاق افتاد که می توانیم آن را آمادگی روانی برای شهادت بخوانیم. روز تا سؤا شمر وارد کربلا شد و نامه ابن زیاد را به عمر سعد داد که دستور جنگ داد. در ابتدا ابن سعد رغبتی به این کار نداشت، اما حاضر نشد که کنار بکشد و به این جنگ راضی شد و خود را بدبخت جاویدان کرد. در فاصله میان رسیدن شم در روز نهم تا روز دهم حوادثی افتاد که می توانیم آن را آمادگی روانی برای شهادت بخوانیم. در اینجا پنج حادثه ای که در خلال تاسوعا و شب عاشورا گذشت را یادآوری می کنیم تا نقش اونها در آمادگی برای شهادت روشن شود. اولین مورد، شمر دید که ابن سعد آماده جنگ است، به نزدیک لشکر امام حسین علیه السلام رفت و فرزندان ام البنین رو که مادرشون هم قبیله او بودن صدا زد و گفت شما در امانید، به همراه برادر خود حسین نجنگید و از او کنار بکشید. آنها نپذیرفتند و پاسخ دندون شکن به او دادند. دومین مورد، ابن سعد با لشکر خود به سمت اصحاب امام حسین علیه السلام روانه شد. حضرت سید الشهدا علیه السلام عباس را با 20 نفر به سوی اونها فرستاد تا بپرسد خبر چیست. اونها گفتند ما برای جنگ آمده ایم. حضرت عباس علیه السلام سریعا برای کسب تکلیف پیش امام حسین علیه السلام برگشت و در این مدت بقیه گروه او لشکر دشمن را موعظه می کردند. امام حسین علیه السلام از ایشان مهلتی خواست و فرمود امشب رو صبر کنند و نبرد را به فردا موکول کنند، که امشب قدری نماز و دعا و استغفار کنیم، زیرا خدا می داند که من نماز و تلاوت قرآن و کثرت دعا و استغفار را دوست دارم. امام حسین علیه السلام در شب عاشورا اصحاب خودشون رو جمع کرد، فرمود من با وفاتر از اصحاب خودم و خاندان و اهل بیت خود ندیدم. خداوند شما رو جزای خیر بدهد که به شما اجازه می دهم بروید و هیچ ایرادی هم نیست. اکنون پرده شب شما رو فرا گرفته است، به کمک این تاریکی از اینجا بروید. چون آن جناب سخن رو به اینجا رساند، عباس علیه السلام فرمود برای چی این کار کنیم؟ آیا برای که بعد از تو زندگی کنیم؟ خداوند هرگز نیارد اون روز رو که ما این کار ناشایسته رو انجام بدهیم. بقیه اصحاب هم او را تأیید کردند. امام سجاد علیه السلام می فرماید که در اون شب من مریض بودم و حضرت زینب سلام الله علیها مرا پرستاری می کرد. به سبب این اشعاری که امام حسین علیه السلام می خواند گلوی من بغض گرفت و صبر کردم، اما عمم زینب نتوانست. بی اختیار به سمت اون حضرت شتافت و گفت وا تکلا، کاش مرگ مرا نابود کند. اکنون زمانی است که مادرم فاطمه و پدرم علی و برادرم حسن از دنیا رفتند. ای برادر، تو جانشین اونها هستی. سید الشهدا علیه السلام به او نگاه کرد، فرمود ای خواهر، مراقب باش که شیطان حلم تو را نرو باید. ای خواهر، بپرهیز از خدا و شکیبایی کن. و السلام علیکم و رحمت الله.
حضرت عباس علیه السلام در خانه پدر بزرگوارشان علی علیه السلام و در دامان مادر والا مقامشان ام البنین سلام الله علیها در کنار حسن و حسین رشد کرد و از این دودمان پاک و عطرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درسهای بزرگ انسانیت، صداقت و اخلاق را فرا گرفت. او با عشق و اشتیاق به شهادت در راه خدا قهرمانانه و با حماسه آفرینی در راه وفاداری به دین اسلام همدوش برادرش در مقابل دشمن ایستاد و سیره و کردارش الگوی تمام بشر شد. تاریخ حاکی از کرامت‌های عباس ابن علی علیه السلام است و نام او همواره با وفا، ادب، ایثار و جانبازی همراه است. عزیزان، به پایان برنامه امروز عرفان سرخ رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. یک بار دیگر تا سوای حسینی را خدمت یک یک شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم و از شما دوستان عزیز التماس دعای خیر داریم. روز بر شما بخیر و خدا نگهدار.
خب، با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
شاپرک. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان. سلام میگیم به شما اطفال مهربان و دوست داشتنی سرزمین افغانستان. در روزهای حزن و غم هستیم. ایام عزاداری نواده رسول خدا امام حسین علیه السلام و اصحاب با وفایشان. دوست گلم، امروز نهم محرم و روز تاسوعا است. فرا رسیدن تاسوعای حسینی را به شما اطفال عزیز و تمام مسلمانان جهان تسلیت عرض می‌کنیم. آرزو میکنیم که عزاداری های شما خوبان مورد قبول خدای مهربان واقع شده باشه و ما و شما از پیروان راستین امام حسین علیه السلام باشیم. دوسته ی گلم، امروز هم با برنامه شاپرک و به مدت 15 دقیقه مهمون خانه هایتان هستیم. تا پایان برنامه همراه ما باشید. دوستای گلم، در این لحظه میخواییم که یک پیامک بخونیم از شما دوستای خوب ما که به برنامه خودتان پیامک روان میکنین و به یاد ما هستید. پیامک امروز ما را بصیر احمد جان روان کرده از شهر مزار شریف. ای دوست عزیز ما نوشته کرده که سلام خاله شاپرک، ایام عزاداری امام حسین علیه السلام به همه تسلیت عرض میکنم. خاله شاپرک، ما هر سال به خانه ما روضه امام حسین علیه السلام برگزار میکنیم. امسال به خاطر کرونا مراسم روی حولی برگزار کردیم. بصیر احمد جان، قبول باشه جان خاله، عزاداری شما قبول باشه و همچنین عزاداری همه دوستای گله که در چند روز به حسینیه ها و به مساجد و به خانه های مختلف رفتن و عزاداری کردن. چقدر خوب است که مسائل صحی و بهداشتی هم رعایت شود. تشکر که به برنامه خودت پیامک روان کردی جان خالم. و اما اگر شما دوست خوب ما که میخوایی به برنامه خودت پیامک روان کنی، میتونی از طریق ای دوتا شماره با ما در ارتباط باشی. 07947171444 در افغانستان و 3-0-8-2-0-2-2-6 هم در ایران. حتما شما اطفال قند درباره حضرت عباس علیه السلام چیزهای زیادی میدانین و شنیدین. ایشان برادر امام حسین علیه السلام و علمدار سپاه امام حسین علیه السلام بودن. اگر موافق باشین بخش بعدی را که بخش نمایشی برنامه هست با اتفاق بشنویم.
حمید جان، حمید.
بله مادر جان، اینالو میاییم، یک دقیقه صبر کنین، این آمدو. بله مادر جان.
بچه قندم، بیادر تا نمیفهمی کجاست؟
نه خبر ندارم، اصلا دوشم ندارم که خبر داشته باشم.
وی 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 وی، ای چه رقم گپ زدن از جان مادر؟ آدم دوباره بیادر خودی رقمی گپ نمیزنه، قربانتشان بعد است.
مادر جان دیگه اصلا به من دستش خراب است، امروش هم قار استم.
تو باز دست شما دو نفر، باز چی گپ شده که قار استی؟
از من پرسان میکنین؟ بهتر است که برین از خودش پرسان کنین مادر جان.
جان مادر، مادر قربانت شوه، کت بیادرت قار نباید بکنی، نباید آدم کت بیادر خود قار کنه.
خب مادر جان شما که نمیفهمین چقدر اصلا به من خراب کده.
خب چی کده؟ برم بگو که چی کده من بفهم.
وای اگه شما بفهمین چی کده، من پیش رفیقای خود یک پیسه کد. خب بازی فوتبال است دیگه، آدم گل میخوره یک دفعه چی اشکال داره؟ میفهمین پیش روی رفیقای خود به من چی میگه؟
چی میگه؟
میگه تو اگه درون دروازه نباشی و دروازه خالی باشه ما کمتر گل میخوریم. رفیقایشم کشون سر من خنده کدن. میخواستم اما تو یک چیز خوبش بهش بگویم که پیش روی رفیقای خود یک پیسه شوه، ولی باز خود کنترل کردم.
جان مادر آفرین به تو که خودت کنترل کردی. من امروش خودم گپ میزنم. خب کار بیادرت هیچ خوب نبوده.
خب
ملامت هست، میفهمم. شاید چون گل خوردین اعصابش خراب بوده، یک چیز گفته تو و دلت نگه قربانت شام. بالاخره بیادرت هست.
ای در جنال خود گفت خلاص شد دیگه، رفیقایشم سر من خنده کردن رفتن دیگه. گمش کو گپاره آل امره من کار ندارین؟
نه جان مادر کار ندارم دیگه،
من میرم روی اولی.
همینو میخواستم بپرسم که بیا در
حامد جان، حمید جان.
بله پدر کلان جان. سلام.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جان پدر کلان، کدام گپی شده؟
مثلا چی گپی پدر کلان؟
مادر در مورد قار بودن خودت و بیادرت یک چیزایی گفت.
چیز مهمی نیست دیگه، خوش ندارم امره حامد گپ بزنم. همین گفتم که دیگه گپ نمیزنم.
نیم شد گپ. میگم خود شبا که میری مسجد دیدم که سربند یا ابوالفضل عباس بسته میکنی، چرا؟
پدر کلان؟ یه چی سوالیست که پرسن میکنین دیگه؟ خب من خیلی دوستشان دارم، ازم خود دست میخوایم بسته کنم سربندشه.
شباز، خب خودت که ایشان دوست داری باید کوشش کنی که تا جایی که میتونی مثل ایشان رفتار کنی، مثل ایشان باشی جان بابی خود.
یعنی قوی و شجاع باشم؟ چون ایشم خیلی شجاع بودن، خیلی قوی بودن؟
البته قوی و شجاع بودنشان سر جاش. ایشان یک ویژگی مهم داشتن که باید همیشه مد نظر کل ما باشه.
میشه که بیشتر توضیح بتین پدر کلان جان؟ من هیچ گپایتون رو درست متوجه نشدم.
و چشم امید خواهندم، من بگو که امروز چه روز است؟
امروز؟
بله
معلوم دارست دیگه، امروز روز نهم محرم است دیگه، امشب هم میشه شب عاشورا.
شاباس، حضرت عباس علیه السلام به بیادرشان امام حسین علیه السلام بسیار احترام میماندن جان بابی خود. ایشان زیاد دوست داشتن. در روز تاسوعا که امروز باشه در سرزمین کربلا شمر به کربلا رسید.
خب میدی
او هم با خودش نامه شروع جنگ آورد و هم یک امان نامه.
امان نامه؟ او دیگه چی رقم نامه است؟
قدیما رسم بود که اگه کسی امان نامه از کسی داشت او را خرز نمیگرفتن.
خب
شمر چون یک نسبت فامیلی با حضرت عباس و بیادرانشان داشت، از ابن زیاد برایشان امان نامه آورده بود تا ایشان از جمع یاران امام حسین علیه السلام جدا کنند. یعنی اگه حضرت عباس علیه السلام و بیادراش قبول میکدن که امام حسین علیه السلام تنابانن، لشکر یزید و اونا غرضدار نبودن جان بابی خود. اما حضرت عباس علیه السلام برادرشان تنا نماندن جان بابی خود. بله ایشان امان نامه را قبول نکدن و پالوی بیادرشان ماندن و جانشان هم فدای بیادرشان کردن. ای که گفتم باید خودت و همه ما از ایشان یاد بگیریم، منظور نمیست که بیادر باید با بیادر خود همیشه با احترام رفتار کنه، همیشه یار و مددکار بیادر خودش باشه.
خب گپتون درست پدر کلانجن، اما آخه حامد،
مادرت گفت که حامد چی کار کرده؟ کارشش خوب نبودم، اما شاید اون لحظه نتونسته خودش کنترل کنه. همین جان نباید خودت حالا و امرای هم کار باشن، فهمیدی؟
بله.
نباید امرای هم بد گپ بزنن یا خدای نکن نسبت به هم بی احترامی کنن، بیادر هستن.
بله پدر کلان جان حق با شماست. بچشم حامد که آمد امرش آشتی میکنم.
شاباز شاباز نواسه قندم. میگم جان پدر کلان،
بله.
خودت از این سربنده یا ابوالفضل اضافه نداری؟ زیادی نداری یکی؟
چرا اتفاقا یکی دارم پدر کلان جان، امروز که رفتم بخرم.
خب
دو رنگش خوشم آمد، باز مانده بودم کدامش بگیرم. باز امو کاکا جان دکاندار
خب
برم گفت که اگر خوش داری نکمک ارزانتر برد حساب میکنم اردویشو بردار.
خب
باز من خوشحال شدم اردویشو برداشتم.
آله مگه یک چیز ازت بخوایم؟ نه که نمیگی.
نه خیلی نه پدر کلان جان، معلوم دارست
و من یکی از امو سربندارو میتیم.
بله آکه میتیم چطور نه، ولی خب پدر کلان شما چی میکنین؟
خب امی جان، دلم از که امشب که رفتیم مجلس عزاداری، خب بس سر خود بسته کنم. آخه من همیشانه بسیار زیاد دوست دارم، ارادت دارم.
بچه‌شم اینال میرم براتون میارم، فرق نمیکنه کدام رنگیش براتون میارم؟
هیچ فرق نمیکنه جان.
دوستای گلم، حتما می دانین که حضرت عباس علیه السلام مشهور به سقای کربلا است. ایشان وقتی که رفته بودن بر اطفال بیادرشان آب بیارن، وقتی مشکشان پر از آب کردن، خودشان خیلی تشنه بودن. می خواستن که کمی آب بنوشن، اما یاد اطفال تشنه افتادن، یاد برادرشان افتادن که اونا تشنه هستند و منتظر. ای بود که لب به آب نزدن و برای همیشه درس ادب و وفاداری را به همگان دادن. یک بار دیگه فرا رسیدن روز تاسوعای حسینی را به شما اطفال عزیز و همه دوستداران خاندان پیامبر تسلیت و تعزیت عرض می کنم. نازنینه خاله، وقت برنامه ما با پایان رسید. تا فردا و یک سلام دوباره، شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدایا رو نگهدارتان.
سلامتی شما عزیزان آرزوی قلبی ماست. آینه حقیقت را تقدیم شما میکنیم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را این خطر بدعت در دین
به روانتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. خطری که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام بر شما، با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. امروز روز تاسوعای حسینی است، روزی که حسین علیه السلام و یاران بی‌نظیرش خود را برای نبردی نابرابر اما پرشکوه و تاریخ ساز آماده می کردند. آنان در صحنه ماندند تا مشق عشق و دلدادگی و آزادگی کنند و اسلام را برای همیشه در تاریخ مانا و جاوید سازند. ایام عزاداری امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان بر همه شما عزیزان تسلیت باد. دوستان عزیز، در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخ‌های اعتقادی که شما دوستان برای ما پیامک می‌کنید، یک بخش حدیث هدایت هم داریم که به نقل حدیث گوهرباری از بزرگان دین با کلام شیوای حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب برای شما پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و مسائل اعتقادی خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم پرسش های شما عزیزان را که برای ما پیامک کردید. برادر محترمی پرسیدند فلسفه قیام امام حسین علیه السلام چیست؟ شنونده محترمی هم پرسیدند نزدیکترین تاریخ یا سندی که عاشورا را روایت می کند چیست؟ بسیار تشکر میکنیم از تک تک شما عزیزان که پیامک زدید به برنامه خودتان آینه حقیقت. انشالله که بتونیم سر نوبت پاسخگوی شما عزیزان باشیم. میریم سراغ اولین سوالی که امروز به دست ما رسیده. برادر محترمی سلام گفتن و پرسیدن فلسفه قیام امام حسین علیه السلام چیست؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی کارشناس محترم برنامه و از ایشان میخواییم که پاسخ این دوست عزیز شنونده را بدن.
سلام علیکم و رحمت الله، اعظم الله اجور و ناجور کن. تشکر میکنم از شما و همه همکارانتون و بنده هم عرض تعزیت و تسلیت دارم خدمت شما و همه دوستان عزیز شنونده. سوال مهم و مفصلی است، پاسخهای فراوان داده شده، کتابهای متعدد نوشته شده و حالا گاهی به نظر ما بعضی از کتاب ها به افراط و تفریط رفتن. مثلا بعضی گفتن که فلسفه قیام امام حسین علیه السلام به دست گرفتن حکومت بود، خبر هم نداشت که چه اتفاق می افته. رفت عراق تو دام عبیدالله بن زیاد افتاد و هم دایر بود بین این که با ذلت و خاری کشته بشه یا با افتخار و امام حسین دومی انتخاب کرد. بعضی هم از اون طرف افتادن گفتن که اصلا امام حسین مأموریت خصوصی داشت، اصلا باید میرفت شهید میشد، مجبور بود. ان الله شاعن یرا شقتیلا اینجوری معنا میکنن و ان الله شاعن یرا خون سبایا رو اینجوری معنا میکنن که خودش مجبور بود بره چون دستور خصوصی از طرف خدا داشت و باید زن و بچه‌ش هم میبرد چون مجبور بوده. اینا باز از اون طرف افتادن و تحلیل های دیگه‌ای. بعضیا گفتن که خاطر دعوت مردم کوفه بود، اگه مردم کوفه دعوت نمی‌کردن امام حسین هم نمی‌رفت، پس فلسفه قیام پاسخ به دعوت مردم کوفه بود. بعضی گفتن که به خاطر بیعت خواستن یزید بود، اگر یزید از امام حسین بیعت نمیخواست امام حسین هم قیام نمیکرد. که البته این درست نیست، چون امام حسین تکلیف برای خودش احساس میکرد و تکلیف میدونست و چه باش کار داشتن چه نداشتن، چه تقاضای بیعت میشد چه نمیشد، چه مردم کوفه دعوت میکردن چه نمیکردن، امام حسین قیام میکرد چون مردم کوفه دو بار دیگه قبلا دعوت کرده بودن. بعد از صلح امام مجتبی اینا اومدن خدمت امام حسین، از امام حسین تقاضا کردن که برادرتون صلح کرده، شما که نشیدید بیفتید جلو، ما جنگ صفین ادامه میدیم. که حضرت فرمود که آنچه که ابو محمد کرده این حق و حقیقت هست و ما تابع همون صلح هستیم. بعد از شهادت امام مجتبی باز دوباره اینا شروع کردن نامه نگاری، نامهای زیاد نوشتن، از امام حسین دعوت کردن که قیام کنه. امام حسین فرمود نه، مادامی که معاویه زنده هست صلاح نیست. همینطور اینا قبلا هم نامه نگاری کرده بودن، این برای بار سوم بود که نامه می نوشتن. بعضی ها گفتن برای امر معروف و نهی از منکر، خب امر معروف و نهی از منکر اگه بخواد مفسده داشته باشه دیگه ساقط میشه وجوبش، مفسده چه از این بزرگتر چه مفسده است. همه اینها درسته، حالا من مواردیش نگفتم، همه اینها درسته با یک نگاه، درست نیست با نگاه دیگری. به نظر بنده چنان که در اون کتاب عشق معرفت ما این مطلب توضیح دادیم، در اون کتاب که مقتل هست به نام عشق معرفت یا نگاهی نو به سوگنامه امام حسین علیه السلام، اونجا ما مطلب رو کاملا باز کردیم که فلسفه قیام امام حسین علیه السلام تکلیفی بود که حضرت در قبال حفظ اسلام بر عهده داشت. اسلام به خطر افتاده بود، اسلام داشت ریشه کن میشد، چون به مروان ابن حکم فرمود که اول بهش گفت شما بیاد با یزید بیعت کنید، او به حرف شما خواهد بود و خیر شما را خواهد خواست از این حرفا. اما اول فرمود انا لله و انا الیه راجعون، این حرفو کجا میگن؟ بعد فرمود فعل الاسلام السلام، اسلام خداحافظ. فاتحه اسلام خونده شده هست از قد بلیت الامه به راه مثل یزید، اگر امت به شخصی همچون یزید مبتلا شدن فاتحه اسلام خونده شده است. پس امام حسین علیه السلام برای حفظ اسلام که اسلام داشت از ریشه نابود میشد، بنی امیه خواستن اسلام رو نابود کنن، اسناد تاریخی در نابود فراوان هست، قیام کرد. این قیام هم از دو حال خارج نبود، این نتیجه این قیام یا پیروز میشد، قدرت به دست میگرفت که این پیروزی احتمالش حتی تا صبح عاشورا هم بود، تا صبح عاشورا هم احتمال پیروزی ظاهری امام حسین علیه السلام به لحاظ تاریخی وجود داشت. عمر سعد، شمر، محمد ابن اشعث، عمرو ابن حجاج و شبث ابن ربیع این پنج نفر هم می آمدن همون راه خور رو می رفتن، همون صبح روز عاشورا امام حسین پیروز می شد و کلا ورق بر می گشت و حضرت کوفه رو می گرفت و کوفه توان مقابله با شام رو داشت، سایر ولایات نداشتن. خب مکه هم نمی تونست در مقابله شام بایسته، ولی کوفه در جنگ صفین ایستاد و تا یک قدمی پیروزی هم پیش رفتن. اگر اون شکست سیاسی که مردم کوفه خوردن نبود، کوفه شام رو از پا در آورده بود. این قدرت، این ظرفیت در کوفه بود. خب این به لحاظ ظاهری، این یک احتمال به تعبیر قرآن اهدل حسنین، پیروزی و به دست گرفتن قدرت و اسلام رو با قدرت حفظ کردن. حسن دوم، اهدل حسنین دیگر، شهادت رو با شهادت همین نتیجه و همین هدف تحصیل میشه. این دومی اتفاق افتاد، امام حسین به شهادت رسید و با شهادتش همون هدفی که داشت تأمین شد. پس امام حسین علیه السلام هدفش حفظ اسلام بود، فلسفه قیامش جلوگیری از هدم اسلام بود. فرمود من را سلطان آنجا ارن یستحل، کسی ببینه سلطان جائری که حلال خدا را حرام میکنه، حرام خدا را حلال میکنه، در مقابل این سلطان جائر نایستد، بر خداست که این شخص ساکت رو در همون جایگاهی از جهنم قرار بده که اون سلطان جائر رو قرار میده. یعنی این ساکت هم مثل همون سلطان جائر عذاب میشه. امام حسین باید مقابل این سلطان جائر میستاد و ایستاد. این کارا نتیجه چی میشه؟ اون براش فرق نمیکرد، هر دوش حسن بود. اما که اصلا در سوره مالکه توبه فرماد مؤمنین دنبال اهدل حسنین هستن، یا شهادت یک حسن یا حسن دیگری. این بود به نظر ما فلسفه قیام امام حسین علیه السلام.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال سمعت ابا جعفر و جعفر ابن محمد علیهم السلام یقولان، که هم از این بزرگوار این را شنیده هم از اون بزرگوار، یقولان ان الله تعالی عوض الحسین علیه السلام من قتله ان جعل الامامت فی ذریته. اینا البته بخشی از پاداش هاست، ولا پاداشی که خدای متعال به شهید میدهد، حالا شهید معمولی، فرض کنید تو میدان جنگ یه تیری میخوره یا اون روز یه شمشیری میخورد و میافتاد، شهید بود. این رو خدای متعال میگه احیاءون عند ربهم یرزقون، فرحین به ما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الله خوف علیهم. این شهید رو خدای متعال اینجور دربارش حرف میزنه، این شهید معمولی. شهیدی مثل حسین ابن علی علیه السلام که شهادت او قابل مقایسه با هیچ شهادتی نیست، یعنی در تاریخ ما سراغ نداریم، بنده سراغ نداریم. اینجور مصیبت ها، اینجور سختی ها، اینا رو تحمل کنه برای اون هدف عالی، هدف بلند. این خب اجر او خیلی قابل مقایسه اصلا نیست با اجر یک شهید معمولی. از جمله این اجرها و پاداشها اینیست که تو این روایت آمده است، نه اینکه خیال کنیم اجر حسین ابن علی علیه السلام فقط همین هاست، از جملهش این هاست که اینا هم خیلی مهمه. یکیش این که حضرت فرمود خداوند متعال عوض الحسین علیه السلام من قتله ان جعل الامامت فی ذریته. اولی امامت، این پرچم برافراشته، این خورشید درخشان در طول همه تاریخ، این در نسل این بزرگوار قرار داده شد، از اولاد او قرار داده. این یک. و شفاعه فی تربته، خاک قبر او رو کسی مصرف کنه این شفاعه، دواست، درمانه. خاک 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 دیگه، اما این خاک به برکت مجاورت اون پیکر مطهر یک چنین خاصیتی داره که شفاه. این هم یک. و اجابت الدعاء عند قبره، این هم یک. در کنار قبر حسین ابن علی علیه السلام شما دعا کنید، دعاتون مستجاب. دعا کنید، لغلغه لسان نباشه. بخواهید خدا را بخوانید و بخواهید خدای متعال اجابت خواهد. بعد گرنه بعد فرمود ولا تعد ایام زائریه جائیان و راجعان من عمره، اینم یکی. اگر خدای متعال مثلا فرض کنید که 10,000 روز من باب مثال به شما عمر داده باشه، این چند روزی که در حال رفت و آمد به سمت قبر این بزرگوار هستید جزو اینا حساب